أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. پیرو به مطالب گذشته در فرمایش امام صادق علیه السلام و مطالبی که عنوان مطلبی که عنوان بصری مطرح کرد، تا جایی که ذاکره به یاد می آورد صحبت به اینجا رسید که افراد در ارتباط با تلقی مطالب حق و باطل در دو طیف محکم و متشابه نفسی قرار دارند. آیه شریفه که عنوان برای صحبت بود، آیه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا اما یا ذکر و الا اولو الالباب. در این آیه خداوند آیات را به دو قسم تقسیم می کند، مطالبی که در قرآن کریم آمده است به دو طیف تقسیم می شود. طیف اول آیات محکمات، یعنی آیاتی که درش تردید نیست، شک و شبهه درش نیست، معنا روشنه، قابل توجیه نیست و مسئله واضح است و نیاز به تعبیر و تفسیر و توجیه نداره و نظائری خدمت رفقا عرض شد از این زمینه. آیات دیگری هست، این آیات آیات متشابهه، احتمال تأویل دارد، احتمال توجیه دارد اون نفوسی که دارای انحرافات و اعوجاج نفسی هستند می توانند برای خود از این آیات استدلال بیاورند. این هم یک دسته از آیات. خداوند می‌فرماید که اون کسانی که در دلشون زیغ است، زیغ یعنی کدورت و گرفتگی و انسداد که همان معنای انحراف است، اونها در تمسک به آیات و در تمسک به قرآن به دنبال این دسته از آیات میرند. وقتی قرآن رو میخونند تو آیات میگردن، اونی که به دردشون میخوره پیدا کنن، اونی که بتونن یه روزی به وسیله او در هدف دنیوی و نفسانی خود مورد استفاده قرار بدن. خیلی اینجا جای دقت رفقا، خیلی جای دقته که انسان چجور باید آیات قرآن را بخواند و چجور با آیات قرآن باید برخورد کند. یه وقتی من در اتفاقا دیروز بود، جایی بودیم، یک مجلسی بود، مطالب مختلفی در اونجا مطرح می شد. یه شخصی در اونجا راجع به این احکام، راجع به احکام الهی و عدم سنخیت اون احکام با مسائل و جوامع امروزی که از طرف خیلی ها هستن، البته نه اینکه نظر او باشه، نقل قول میکرد از بعضی از افراد که اونها اهل علم و اینها بودن. مثلا فرض کنی که در مورد رجم زنای محسن یعنی در حسن قرار گرفته، زنای محسنه نه زنای محسن، یا فرض کنی که در مورد قطع دست سارق و امثال ذلک، این تمسکی که به قرآن میکرد، خب آیه دارد که و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دستشون را قطع کنید. خب این جای اشکال نیست، دست باید قطع بشه. البته در مورد سرقت خب شرایطی دارد، همینطوری دست را قطع نمی کنند. آیا شخص نیازمند بوده است یا نبوده، از روی ضرورت این کار را انجام داده یا نه، حکم بهش رسیده یا نه، در چه شرایط روحی بوده، تمام اینها باید ملاحظه بشه. هم تو سرسری نمیشه همه را آب و ردیف کرد و قطع کرد و اعدام کرد، نه، حساب و کتاب داره. خب این آیه راجبه این مسئله خب دلالت میکنه، دلالتش هم روشنه، خب در روایات هم داریم از ائمه وارده و نظاهرش هم در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. بعد حالا اون شخص میگفت که نه، منظور از فقط او ایدیه هما ید به معنای سلطه است، مثل ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای سر همه است، یعنی سلطه خدا، حکومت خدا، ولایت خدا بالای دست است. یا فرض کنید که داریم که در روایات ید الله مع الجماعه، دست خدا روی سر جماعت هست، جماعت مؤمنین که بر یک مسئله اتفاق داشته باشن و امثال ذلک. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، یهود میگن که دست خدا بسته است. پس این دلالت میکنه از این که این آیه‌ای که در اینجا میفرماید فقط و ایدیهما، این هم در اینجا به معنای سلطه است، یعنی سلطه اونها باید قطع بشه، اینها رو باید تو زندان انداخت، اونها رو حبس کرد، حشر کرد، اون قدرت اینها از اینها گرفته بشه. ببینید چطور خیلی صریح اون آیه‌ای که دلالت بر قطع دست میکنه، یا مثلا فرض کنید که خب این نخونده اینو فقط و عیدی هما و عجل هما من خلاف، اون راجع به اون کسانی که اینها مفسد هستند و راه را میبندند و امنیت را از بین میبرند از بلاد مسلمین، سلب امنیت میکنند و جامعه را در ناامنی قرار میدهند، در اونجا حکم این است که خب فقط و ایدیه هما و ارجله هما من خلاف، یعنی چی دیگه؟ این من خلاف یعنی دست راست و پای چپ. خب این دیگه ولایت چپ و راست که ما نداریم. سلطه چپ و راستشون رو قطع کنی، قدرت چپ و راستشون یعنی چی؟ اصلا معنا نداره نیو. درست؟ خب همه اینها مال چیه؟ به خاطر فرار از واقعیته، به خاطر فرار از حقیقته، به خاطر دنبال روی از امیال و اهوائه، به خاطر دنبال روی از توهمات و تخیلاته. انسان یک توهم پوچ و واهی به ذهنش خطور میکنه و بر اون اساس چون نمیتواند اون توهم را به صورت بیپیرایه و صاف به جامعه عرضه کند نمیپذیرد، به دنبال دلیلش میگرده. این آیه رو ببینیم، اونو ببینیم، یه روایت پیدا بکنیم. حالا فرض کنیم که در یه مورد ما 100 تا روایت داریم، همه اون روایت ها رو کنار میذاره، یه روایتی که فرض کنید که اصلا سند نداره چه نداره، میگیم اه در اونجا مسئله به این کیفیته. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی. امام صادق علیه السلام میفرماید از مادون عرش آن چه میخواهید سوال کنید در نزد ماست. این روایات همه در کتب شیعه به عنوان تواتر، تواتر معنوی نه استفاضه، آمده در کتب اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام همه نقل کردن. یکی میاد همه اینا رو کنار میذاره، وقت یه روایتی که اصلا نه سر داره نه ته داره در یک کتاب اهل تسنن هست که پیغمبر در یه قضیه گفتن که من نمیدونم این درختای خرما رو فرض کنیم که چطوری بارور میکنن، بگیم ها ببینیم پیغمبر خبر نداشته از زراعت، خبر نداشته از مسائل روز، خبر نداشته. درست؟ این چیه؟ این مریضه. این آدم رو بهش میگن مریض. چرا؟ تو که میای یه روایت از یه کتاب نقل میکنی، اونم کتاب اهل تسنن که روایاتشون چه عرض کنم هست و اینها، این همه روایات صحیح و سند و غیر قابل خدشه که یکی و دوتا هم نیست، ده ها روایت راجع به علم امام و اینها آمده، همه رو ما کنار بذاری فقط اون یکی رو فرض کنیم که بگیریم، این معلومی که یه چیزیش میشه. درست شد؟ این فرد میشه چی؟ فرد مریض، فردی که در نگرش خودش، در دیدگاه خودش نسبت به مسائل به دنبال حقیقت نمیگردد، به دنبال توجیه توهمات و تخیلات است. و توهمات و تخیلات که حد یقف ندارد، در یک جایی که توقف نمی کند، همینطور ادامه پیدا می کند. درست؟ و این مسئله ای که از زمان تا وقتی که آدم بلبشر را خداوند در این دنیا خلق فرمود تا روز قیامت، این مسئله هست که انسان در ارتباط با حقایق و اباطیل چگونه خود را ارزیابی باید بکند، چگونه خود را باید در این میدان وارد کند و چگونه مسائل را باید مورد تحقیق قرار بدهد تا خدای ناکرده به این دام مبتلا نشود. و قبل از این که به منافع و به هواها و به امیال دنیوی و نفسانی تفکر کند، قبلا به دنبال اصل مطلب و حقیقت برود. حال اگر در اونجا اشتباهی کرد و خطایی، او یه مطلب دیگری است. انسان ممکن است که همون مسیر صحیح را طی بکند و خب کسی که ادعای اسمت نکرده، خب ممکنه در همون مسیر یه شخصی اشتباه کنه و خطا بره، خب در یه وقتی هم خطای او، این جبران میشه و اعتقاد باطل او تصحیح میشه. این یه مسئله بدیهی است. اما اینی که یه شخص بیاد و برای توجیه مقاصد خود و توجیه رفتار خود از راه‌هایی بهره بگیرد که اون راه‌ها مورد خدشه و مورد ایراد و محتمل و صدق و کذب است، این مسئله خلافه. لذا خداوند در این آیه می‌فرماید که اون کسانی که در دلشون زیغ است و انحراف دارند و کجی دارند، این افراد به دنبال آیات محکم نمیگردند، به دنبال آیاتی که دلالت اینها روشن است نمیگردند، به دنبال آیاتی که اون آیات انسان را به راه حق هدایت میکند نمیگردند. در آیه شریفه چقدر ما در آیات قرآن داریم که همیشه با یقین حرکت کنید، دیگه شما صریح تر از این آیه سراغ ندارید که همیشه باید انسان قطع داشته باشه نسبت به راهش، یقین داشته باشه و علم داشته باشه نسبت به راه، در مقابل ظن و حدس و شک و تردید و اون اموری که عوام مردم در مسائل خودشون در این راه ها حرکت می کنند و بالآخرت هم یوقنون. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی که دارای علم هستند درجات اونها را خدا بالا میبرد و حجاب‌های نفسانی را از دیدگان اونها بر می‌دارد. اونهایی که دنبال علمن، نه دنبال شک، نه دنبال حس. خیال میکنم مطلب اینطوره، هزار سال بشینی خیال بکنی یک سانت خدا بالا نمیبردت. به نظرم باید مسئله اینطور باشد، بی خود کردی به نظرت اینطوره. گمان من بر این است که فلان قضیه بر این محور است، این گمان گمانه بی خوده. باید بگویی علم دارم، یقین دارم، یا این اعتقاد من در صورت عدم علم نزدیک به علم است، در اونجایی که دیگر راهی نیست. درست؟ لذا ما میبینیم حرکت مردم در مسائل مختلفه، دیدگاه‌های مردم در مسائل مختلفه، همه اینها با آیات محکمات قرآن در تعارض است. فلان کس این حرفو زده، پس تو دیگه نباید روش حرفی بزنی. یا کی گفته؟ کی هم چه حرفی زده؟ چون فلان کس این حرفو زده پس من دیگه باید ساکت باشم و اگر مطلب حقی به نظرم میرسد نباید بگم؟ این با آیه قرآن چی در تعارضه؟ پس این میشه چی؟ میشه باطل. چون مردم نظرشان این است پس من هم باید متابعت بکنم. کی گفته؟ بلکه مردم بخوان سم بخورن، زهر بخورن، تو هم باید بخوری؟ این میشه چی؟ مخالف. چون فلان کس دارای این فرض کنین که موقعیت اجتماعی است، پس بنابراین دیگر انسان نباید به فکر خودش و به عقل خودش مجال برای پرواز بده، مجال برای حرکت بده و سیر بده و طیران بده، شاید از او بهتر باشه، بهتر باشه. یه وقتی ما رفته بودیم خدمت استادمون بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حائری، مرحوم هاشم مرتضی حائری، که من به حق میتوانم بگویم اون استفاده‌ای که باید بکنم بیشتر از ایشون کردم در بحث‌ها و در درس‌هایی که بودیم. بسیار مرد دقیق نظری بود، بسیار دقیق نظر بود و بسیار متواضع، بسیار متواضع. گاهگاهی میشد که بعد در دست من میرفتم خدمت ایشون و راجع به در صحبت میکردیم، همین که مطلب میرسید به یه جا که بحث دیگه بحث عقلی میشد، یعنی از دایره فقه بحث میآمد به یک بحث عقلی و خواهی نخواهی یه دفعه ایشون میگه من اینا رو بلد نیستم، اینا رو شما برو پدرت بپرس. با مرحوم آقام خیلی رفیق بودم دیگه، اینا رو من بلد نیستم، برو اینا رو از ایشون بپرس. صاف، خیلی بیرو درواسی. و چقدر خوب انسان اینطور باشه، در حالی که همین ایشون یه وقتی که ما با مرحوم پدرمون به دیدن ایشون رفتیم، ایشون اینطوری کردن، گفتن که من واقعا در نعمت خدا، از نعمت خدا در شگفت هستم. آخر ما درس نخوندیم، مدرسه نرفتیم، جای نرفتیم، پدر ما رو مکتب فرستاد، اون موقع مکتب ما رو میفرستاد، ولی الان وقتی که من مطالعه میکنم به مطالب مرحوم شیخ، شیخ طوسی وقتی که نگاه میکنم، میبینم خداوند مرا جلوتر از او قرار داده است و فکر مرا صائب‌تر قرار داده و نظر مرا نسبت به مطالب شیخ عمیق‌تر قرار داده. اونم راست میگفت، هم او راست بود هم این حرفش راست بود، هر دو راست بود، چون مرد صدق بود، راست بود، درست بود. مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای مرتضی حائری قل و غش نداشت، عرق دینی داشت، عرق ولایت داشت، خدا رحمتشون کنه. کم پیدا میشن از این افراد، خیلی کم پیدا میشن، اگر پیدا بشه. درست، چه اشکال داره شیخ باشه، شیخ طوسی باشه، شیخ طائفه باشه؟ خب باشه، معصوم که نیست، امام که نیست، ما فقط 14 معصوم داریم و در مقابل اونها لب بسته تمام. خب بقیه چی؟ بقیه همه بشرن، خداوند بقیه را معصوم قرار نداده است، فقط اون مخلصین هستند که اونها به واسطه متابعت از امام علیه السلام به مقام اخلاص رسیدن. اونها یه مطلب دیگری دارن که اونها نوادر هستند. اون ولی الهی که دارای خصوصیتی هست اون جداست، بقیه افراد نه. همین علم ما اگر چیه، کتاب ها رو میخونیم، مطالعه میکنیم، به اندازه فهممون، مقدار درکمون و سعه اطلاعاتمون بر حسب اون ظروفی که برای ما مهیا شده و بر حسب اون ارتکازاتی که به واسطه ارتباط با ظروف مختلفه برای انسان یک موقعیت ذهنی و فکری ایجاد کرده است. و خب طبیعتا هر کسی هم تفاوت می کند، انسان نسبت به یک مسئله برداشت می کنه. رفقا می دانن، برادران و رفقای ما در مسائلی که خوب هست، در مسائلی که مطرح می شود، از جای دیگه مطلب آورده نمی شه. همین مطالبی که در کتب فقهی است، همین مطالب و روایاتی که در کتب احادیثه، همین مطالبی که از ائمه علیهم السلام هست، همین مطالب مورد بحث قرار می گیره و صورت مسئله می بینید جور دیگری شد و نتیجه به شکل دیگری در آمد. ما از خود روایت جعل نمی کنیم، از خود دلیل و حدیث نمی آوریم. اون چه که حجت است در شرع و در استنباط سه چیز است، یکی قرآن و دیگری روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام و سوم عقل که در بعضی از موارد که استقلال دارد در اونجا حجیت دارد. درست همین، و دیگر غیر از این هم چیزی نیست. اون اجماعی را هم که تا به حال بوده که اون اجماع را ما پنبهش رو زدیم و اصلا اون را به تاریخ فرستادیم. درست، این سه مسئله بر این اساس فرد میاد و چه میکنه راجع به این قضیه؟ حکم میکنه، نظر میده. خب شخص دیگه نظر خلاف میده، خب چه اشکال داره؟ ایراد ندارد، ما که معصوم نیستیم. اونی که الان معصومه فقط یک نفره، اونم غایبه و خود او این جریان را ایجاد کرده است در زمان غیبت. تکلیف ما بر همین است، تمسک به همین روایات اهل بیت بر طبق چی؟ و اگر هم خطایی بود، خود اون شخصی که ولیه و قیم دین هست و از انظار غائب است، خود او هم مورد عفو و بخشش قرار میدهد تا وقتی که غرض و مرضی در کار نباشد. همین که غرض و مرض بخواد بیاید، او جلوی ما را در روز قیامت در همین دنیا خواهد گرفت و از ما سوال خواهد کرد. درست؟ این مسئله بر این اساسه. بنابراین اون چه که باید مورد توجه قرار بگیرد، مسئله مهم اینجاست که انسان وقتی که به آیات الهی فکر می کند، وقتی که انسان به آیات الهی قرآن را می خواند، وقتی که روایات اهل بیت علیهم السلام را می خواند، وقتی که تاریخ را می خواند، وقتی که کلمات بزرگان را مورد مطالعه قرار می دهد، آیا باید از یک فکر و ایده از پیش ساخته و پیش فرض باید تبعیت کند، یا این که نه واقعا باید او را انجام بده، واقعا باید به دنبال بره؟ این آیاتی که فرض کنین که من باب مثال در مورد یقین است، در مورد علم است، این همه روایت در مورد علم داریم، مثل حیوانات در روایت داریم سرتون رو پایین نندازید و به هر صدایی توجه نکنید و به دنبال هر صدایی نروید و به دنبال هر بادی تمایل پیدا نکنید، یمیلونه معکل ریح چیه؟ به هر بادی به این طرف میاد. اون درختانی که نازک هستند و نحیف هستند به هر طرف باد میاد میچرخن، ولی وقتی که درخت قطوری باشه نه، میسته و پا بر جا میماند. تمام اینها برای این است که انسان در زندگی و در مسیر خودش چه راهی را انتخاب کنه. بله، چه راهی را انتخاب کنه؟ شما در آیه قرآن دارید دیگه صریح‌تر از این که نمیتوانه در اینجا خدا بیان کنه. قالوا وجدنا قالوا ان تبا الا ما يجد اباؤنا. نظایر آیاتی که دلالت میکند در عدم اطاعت امت از دستورات پیامبران این است که ما پدرانمون بر همین مسیر رفتن، ما هم بر همین مسیر میریم، اینها این کار را کردن، ما هم میکنیم، روشیست تا به حال بوده، ما هم ادامه میدیم. خب پدران شما کردن، غلط کردن. مگر پدران ما هر کاری کردن درست بوده؟ مگر اون کسانی که در سابق آمدن در طول چیز زندگانی خودشون را بر این مسیر قرار دادن، مگر کار صحیحی انجام دادن؟ مگر هر ملتی به هر روشی که می رود اون روشش روش مرضی و پسندیده و حق است؟ و مگر حق اختیار و تفکر برای ملت بعد وجود ندارد؟ و مگر اون افرادی که آینده را می سازند اونها از همان حقوقی که پدران برخوردار بودند برخوردار نیستند؟ فقط حق مال اونهاست؟ فقط مال اونهایی که 30 سال پیش بودند، 50 سال پیش بودند، 100 سال پیش بودند؟ درست؟ پس بنابراین هیچ تغییر و تحولی در تاریخ نباید به وجود بیاد، چون هر گروه و دسته‌ای که بخواهن این تحول علمی و تحول حق و تحول ارزشی را بخواهن به وجود بیارن، همین قانون و همین مانع بر سر راه اونها وجود دارد. خب قبل از شما این کار را نکردن، پس تمام شد، یه مسئله تمامه. در حالی که تمام انبیا برای شکستن و از بین بردن این صد آمدن. اولو کان آبا هم لا یعقلون شرم لا یفقهون. حتی اگر پدران اینها چیزی نفهمیدند و از روی عدم تفقه و فهم و از روی جهالت و حماقت انجام دادن، باز تو باید انجام بدی؟ خب ببینید مسئله چقدر روشن بیان شده. این میشه چی؟ این میشه محکمات، این میشه محکمات آیات بر این قضیه. و این از حال ما کاری به زمان قبل از پیغمبر نداریم، در همین زمانه، از پیغمبر به بعد، از زمان رسول خدا به بعد، تمام بیچارگی هایی که برای مسلمین اتفاق افتاد به خاطر عمل نکردن به همین آیه بود. یکی به خاطر این که دنبال هوا و شایعات و فلان رفتن، آمدن انتخاب کردن اون خلیفه اول را، و خلیفه اول را به جای در جای باطل قرار دادند و حق را خانه نشین کردند. درست؟ سر خلیفه دوم که شد به جای اینکه رأی بگیرن، هرچی اون آمد وصیت کرد آمدن بهش عمل کردن. ابوبکر آمد عمر را انتخاب کرد. شما آمدید جیرن برای اینکه مسئله سقیفه که الحمدلله امروز سقیفه شده از شرف اسلام و افتخار اسلام، اینم یاد گرفتیم دیگه، چیزهای آخر الزمان دیگه، مغزهای گندیده چه چیزی از خود تراوش میکنن بهتر از این؟ سقیفه که مایه نفرت و ننگ تاریخ اسلام است، تبدیل میشود به شرف و فخر و افتخار اسلام که مسلمان ها آمدن و یک همچنین مسئله ای را به وجود آوردن تا اینکه اسلام را حفظ کنن. درست؟ خب گیرم بر این که مسئله سقیفه درست بوده و اون فرد بی لیاقت و منحرف را شما اختیار کردید، بسیار خوب، خب دوباره یه سقیفه دیگه تشکیل بدید، مگه حالا هرچون وصیت کرد درسته؟ ببینید این مردم اصلا فهم ندارن. گیرم سقیفه درسته، خب یه سقیفه دیگه درست کنید، عمر را انتخاب کنید. چرا بدون مشورت و چرا بدون انتخاب هرچی او وصیت کرد عمل کردید؟ برای چی؟ و باز همین قضیه در خلافت عثمان شما میبینید اتفاق افتاد. چند نفر رو تعیین میکنه؟ طلحه، زبیر، عبدالرحمن عوف، عثمان، امیرالمؤمنین و یک نفر دیگه ظاهرا ابن عباس بود که بود. پنج نفر رو انتخاب میکنه و بعد خودش هم دستور میدهد اگر دو نفر در یک طرف باشن باید این منزل رو درش رو ببندید، این پنج نفر بیان با هم صحبت کنن، مشورت کنن و یه جوری نقشه میریزد که در هیچ، با توجه به شناخت روحیات افراد، در هیچ نتیجه ای امیرالمؤمنین به خلافت نرسه. اگر اینها آمدن دو نفر یک طرف، سه نفر بودن، اونی که عثمان اون طرفه او برحقه، خب معلوم و قضیه. یا اگر و بقیه را باید گردن زد اگر عمل نکردن، اگر گوش ندادن، اگر نمیدونم در اون طرفی که من الان خوب در ذهنم نیست این قضیه، خیلی قضیه واقعا عجیبیه در این مسئله که عمر آمد، این که مرحوم آقا نوشتن در کتاب منم ظاهرا آوردم توی نمیدونم در جلد اول هست اینها، درست؟ تو که داری میگی دموکراسی اقتضا میکند بر اینکه دنبال ابوبکر بروین، چرا این دموکراسی را برای عمر انجام ندادی؟ و چرا این را برای عثمان انجام ندادی؟ و چرا این حق اختیار و آزادی انتخاب را برای دو خلیفه دیگر انجام ندادی؟ ها؟ فقط این قضیه باید راجع به امیرالمؤمنین اتفاق بیفته که چنان حمله کردند این مردم بر خانه اون حضرت که در را شکستند و حسنین را در زیر دست و پا له کردند تا اینکه امیرالمؤمنین را به خلافت بنشونن. فقط دموکراسی باید اینجا اتفاق بیفته؟ امیرالمؤمنین هم چی گفت؟ برید به کارتون، من نمیخواد چیکار. امیرالمؤمنین اومد مثل عمر بزنه دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کنه برای خلافت؟ الحمدلله حالا میگن نه اصلا این قضیه اتفاق نیفتاده. کی گفته؟ کی گفته یه همچین قضیه اتفاق افتاده؟ همه چی دیگه تغییر پیدا کرده، ظاهرا مثل این که دیگه علامات قیامت داره ظاهر میشه، اینطوری که داریم مشاهده میکنیم. وقتی مسلمات تاریخ و ضروریات این گونه دست خوش انحراف و انکار قرار بگیرد، بگه ظاهرا این جریان سیارات و زمین و سما این صورت دیگری پیدا کرده. اونم کی؟ به دست خود ما، نه به دست مخالفین. اون یکی میاد زیارت عاشورا رو انکار میکنه و میگه سند نداره. اون یکی میاد تیکه تیکه کردن دختر پیغمبر رو داره انکار میکنه. اون یکی میاد عمر که در احالت احتضار پیغمبر فرمود ان الرجل لا يهجر، این نعوذ بالله نعوذ بالله، ان الرجل میدون یعنی چی؟ بگم یعنی مرتیکه، رجل یعنی مرتیکه، حالا متوجه شدید؟ ان الرجل لا يهجر یعنی مرتیکه داره مزخرف میگه، و این بیشرم و علمای ما دارن میان حضرت عمر را تبرئه میکنن. عجب، مگر میشود؟ مگر میشود عمر بیاید یه همچه حرفی بزنن؟ تبرئه کسی که خود اهل تسنن این مطلب را در کتبشون نوشتن، نه شیعه. وقت میان تبرئه میکنن، بعدم ما اینها را زاهد و متقی مینامیم. ببین بدبختی به کجا رفته. در کتابشون برید ببینید. درست؟ خیلی خوب. تمام مصائبی که برای امت اسلام اتفاق افتاد به خاطر این بود که به این دعایه قرآن عمل نکردن. یک چی؟ هر کاری خواستی بکنی باید از روی علم و یقین انجام بده. این یک. دوم، در راهی که میخواهی بروی، اون چرا که اون مسیری را که میخواهی انتخاب کنی، اون مسیری باشد که اگر برای تو علم آور نیست، حداقل اطمینان نفسانی را بیاورد. با توجه به این قضیه شما ببینید، از فردا، از امروز، از همین امروز شروع کنید، دیگه ما میتونیم هر کاری رو انجام بدیم، به هر کسی دیگه میتونیم سلام کنیم، آیا از هر کسی دیگر میتوانیم تقلید کنیم؟ آیا پیش هر کسی دیگر میتوانیم تواضع و کرنش کنیم؟ منظورم کرنش معنوی است. میتوانیم؟ آیا به هر شخصی میتوانیم سر تسلیم فرود بیاوریم؟ آیا به هر راهی که در جلوی ما قرار میگیرد میتوانیم در اون راه حرکت کنیم؟ آیا به هر شایعی دیگر میتوانیم توجه کنیم؟ و آیا و آیا و آیا، ها یا نه؟ خب چرا باید این مسئله به این نحو بمانه؟ امام حسین علیه السلام در روز عاشورا مگه چکه تمام صحبتهایی را که حضرت کرد در روز عاشورا، اون چکیده و نتیجه و خلاصش همین بود که ای احمقها، عقلتون رو کجا گذاشتید؟ این کلمه نتیجه تمام خطبه ها، تمام صحبت ها حضرت و اصحاب و اهل بیت او، همه بر این اساس میگرده که عقلتون کجا رفته، فهمتون کجا رفته، مغزتون کجا رفته، چی خوردید، مست شدید، منگ شدید، لایعقل شدید، تمام همه این. هر چه کار کرد؟ هر آمد این عقل رو به کار انداخا، به جای گچ آمد چیز دیگری در مغز خودش قرار داد، در این جمجمه قرار داد. اون آمد فکر کرد این چه وضعیه، این چه اوضاعی پیش آمده، مگر این چه گناهی کرده، چه گناهی کرده؟ نشست فکر کرد، خدام کمکش کرد، خدا توفیق بهش داد، نشست فکر کرد، از اون طرف نور آمد. نور میاد هی یکی یکی باز میکنه. تا نشستی فکر کردی، گرچه اون هم توفیقش از خداست، حالا ما چرا بیراهه بیایم، از وسط راه بیایم مطلب؟ نه، چون نفسش صافه، چون قل و قش نداره، این کارایی هم که کرده تا الان از روی نادانی و نفهمی کرده، خدا اینا رو ندیده میگیره، امام حسین ندیده میگیره، میدونن عاقبت چه خبره، از روی غرض نبوده، از روی عناد نبوده، پرده برش افتاده بوده، نتوانسته مسئله را خوب درک بکنه. تصورش این بوده که بیا یک نحوهی بین امام و بین یزید و بین اینا یه جوری توافقی، خلاصه مسئله حل و فصل بشه و یه محدودهی قرار بدن، فرض کنید که حضرت رو در یه شهری، فرض کنید که تبعید بشه، یا مثلا یه نحوی اونا به کارشون برسن در یه همچنین حال و هوایی. نمیدونستی که هی دارن، هی لشکر پشت لشکر پشت لشکر هی داره میاد و هی داره اضافه میشه، خب چی کار میخواییم بکنی؟ چه خبره؟ چی شده مگه؟ کسی مگه کودتا کرده؟ یه نفر با 72 تا آمدن اینجا، یه موی زن و بچه، چه خبره این اوضاع؟ ها؟ یه دفعه روز عاشورا اون صفای باطن به کمکش آمد. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، این نبود، این رفت دنبال محکمات قرآن، دید این چیه؟ یقین را آورد گذاشت جلو، علم را آورد جلوی خودش، نشست دو تا چهار تا حساب کرد، این پسر پیغمبر نعوذ بالله زنا کرده، خب این همه دارن زنا میکنن، صاف صافن دارن تو خیابون راه میرن، چیکار کرده؟ شوربه خم کرده، او نصف مردم دارن شوربه خم میکنن، کسی هم خبر نداره. یا فرض کنید که قمار کرده، شطرنج، الان که همه دارن شطرنج بازی میکنن، مسئله این نیست، درست شد؟ چیکار کرده؟ از دیوار مردم بالا رفته، تعدی کرده؟ نه، این که نمازش اینه، روزش اینه، وضعش اینه، زندگیش اینه، پسر پیغمبره. خب چی میگه؟ میگه قرار بر این بوده طبق معاهده‌ای که بین برادرم و بین پدر این یزید معاویه انعقاد پیدا کرده بوده، تا وقتی که اون زنده است ما سکوت کنیم، حرف نزنیم، الان که مرد الان خلافت به من میرسه، این سگباز میمون باز الان برای چی اومده رو تخت خلافت نشسته؟ برای چی نشسته؟ تموم شد، نشست فکر کرد، به جای اینکه گچ بذاره تو این جمجمه اومد مغز گذاشت، مغز آدم نه حیوان، درست؟ نشست فکر کرد، این طرف رو سنجید، اون طرف رو سنجید، دو دو تا چهار تا مسئله رو حلاجی کرد، نیست این جهنمه، این بهشته، این راه رای جهنمه، دیگه معلوم شد. حالا که معلوم شد دیگه شیطون میاد یکی یکی سراغ آدم، اگر بری کشته میشی، اگر بری زن و بچت فلان، اگر بری فلان، هی نفس در اینجا میاد، آمد و یک لگد زد به همه گور پدر هر کسی که بیاد و جلوی من را در رسیدن به امام حسین بگیره. چی شد؟ خدا اومد یه طرفه کرد، حالا اومده خجالت میکشه، چطوری بره پیش امام حسین؟ خبر نداره بابا، اینا اقیانوس، این حرفا رو نگاه نمیکن، این کاری که کردی اگه هزار برابرش هم میکرد، ما به الانت نگاه میکنیم نه به دیروزت، الان ما به این ساعتت داریم نگاه میکنیم، ما اهل کینه نیستیم، ما اهل حقد نیستیم، ما هی به گذشته نگاه نمی کنیم، ما هی پروندت رو باز نمی کنیم، پار سال چی کار کردی، دو سال پیچی کار کردی که معمول این طوره، نه، ما کینه نداریم، ما صافیم، ما دریا هستیم، ما اقیانوس هستیم، ما وجود لایتناهی خدا هستیم، ما مظهر وجود، تأمل کنید چی دارم میگم، مظهر وجود لایتناهی خدا هستیم. تو داری از کی خجالت میکشی؟ از خدا داری خجالت میکشی؟ ما مظهر اونیم، خجالت نداره، باش بیا. خب دیدید چه حضرتم چطور استقبال کردن، بقیه چطور استقبال کردن، انگار نه انگار قضیه اتفاق افتاده، انگار نه انگار اومده سر راهو گرفته. تمام این قضایایی که اتفاق افتاد مال هور بود دیگه، اگر هور اون برنامه رو اجرا نمی کرد اصلا واقعی کربلا خوب اتفاق نمی افتاد، مسئله صورت دیگری پیدا می کرد، حضرت می رفتن به طرف یمن و در اونجا خب شیعیان بودن و حضرت حفظ می کردن. یعنی تمام این مسائل کربلا و از بین رفتن و کشتن و شهادت ها و حضرت علی اصغر ها و اینا، تمام همه چی بود، همه بسر هور بود، ولی انگار نه انگار تازه نه تنها رفت و ملحق شد، بلکه حضرت او را باب الحوائج قرار داده. کسی که توسل کنه به حضرت حر دعاش چی میشه؟ خداوند دعاش مستجاب میکنه و چه اتفاقاتی افتاد، درست شد؟ حالا آدم کجا باید بره؟ کجا باید بره؟ غیر از ائمه آدم میتونه جای دیگه بره؟ غیر از اینجا میتونه جای دیگه بره؟ اگر بره چیه؟ دیوانه است. تمام مسائل همه به خاطر این قضیه اتفاق افتاده. درست شد؟ این یکی از مسائل و نمونها. اگر بخوام توضیح بدیم دیگه خیلی مطلب همینطور هی جای گسترش و باز شدنش هست. خب رفقا هم خودشون اهل اطلاع هستن و خود جزئیات و فروعات را میتوانن بیرون بیارن. اما فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اون کسانی که در دلشون زنگار کدورت انحراف هست، میرن میگردن دنبال اینها. این رفتن و گشتن از کجاست؟ به خاطر دل. پس آیه قرآن، در آیه قرآن کدورت و زنگار وجود ندارد، در آیات قرآن ابهام وجود ندارد، تاریکی وجود ندارد. آن تاریکی درون ماست و به دنبال اون تاریکی آثاری که ظهور پیدا می کند آن هم تاریک خواهد بود. آیات قرآن را می خوانیم ولی مقصود تاریک ازش می گیریم. معاویه هم قرآن می خوند، امرؤاس هم قرآن می خوند، ولی وقتی که مسئله به تمسک به قرآن رسید، شما می بینید چی؟ همین قرآن بر سر نیزه می رود برای از بین بردن قرآن ناطق علی بن ابی طالب. بیایی حسبنا کتاب الله، قرآن را بذاریم جلومون. چرا با هم جنگ می کنیم؟ ها؟ چرا دیروز این کارو نکردی؟ حالا وقتشه؟ چرا یه هفته پیش این کارو نکردی؟ چرا یه ماه پیش این کار نکردی؟ 18 ماه جنگ صفین طول کشید، الان حسبنا کتاب الله، الان بیایم قرآن را حکم قرار بدیم. این 18 ماه کجا تشریف داشتید؟ حالا که مالک اشتر در چند متری خیمه معاویه رسیده، حالا باید به قرآن رجوع کرد. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه متشابه. اون مردم، همین مردم ظاهر، میان به علی میگن یا علی خب دیگه چرا داری میجنگی؟ اینا این قرآن ها رو یه هفته برده تا مناره رفته بالا. حضرت همینو میگه، میگه چرا دیروز این، حضرت فرمودن چرا تا دیروز این کارو نکردن؟ میگن نه، حالا که اینها گفتن خب اشتباه کردن دیگه، اشتباه کردن، حالا میخوان از اشتباهشون برگردن، چرا ما بجنگیم؟ حضرت میفرد 18 ماه جنگیدیم برای یک همچنین ساعتی که این جرسومه رو برداری، وقت شما آمدید میگی جنگ تمام شد، همگی برگردی سر جاتون. کاری کردن که آمدند و شمشیر کشیدن بالای سر امیر، گفتن یا میگی مالک اشتر برگرده یا الان تیکه تیکت میکنی. ببینید، ببینید چطوره. اینها کسانی هستن که فی قلوبهم چی؟ زعیق. خب نشستن فکر کنن اگر قرار بر این باشه، اگه قرار بر این باشه، خب چطور این مسئله قبلا اتفاق نیفتاده؟ اگه قرار به تمسک به قرآن باشه، پس چطور وقتی که علی خلیفه شده معاویه این خلافت را رد کرده و سر به طغیان برداشته؟ چرا؟ مگر در زمان عثمان این معاویه مخالفت کرد؟ مگر در زمان عمر مخالفت کرد؟ چه شد حالا که زمان زمان خلافت؟ مگر شما خلیفه را قبول نداری؟ این خلیفه میگوید این حاکم باشه، اون حاکم نباشه، اگر نمیگه. چطور الان معاویه آمده خودش را خلیفه میداند؟ کی او را انتخاب کرده؟ کی او را انتخاب کرده؟ عمر آمد انتخاب کرد، الان خلیفه چهارمی میخواد برداره. درست شد؟ خب جواب این حرفا چیه؟ شخصی که عقل داشته باشه، شخصی که فهم داشته باشه، شخصی که در دلش زیغ نباشه، فوراً باطل را از حق تشخیص میده. این کلکی، این کلک، کلک شد، تموم شد، بیا اینجا، این حقه است، این حیله است، این مکر است، این دو پهلو صحبت کردن است، این دو گونه صحبت کردن است، این دو قسم حرف زدن است. دیروز یه جور حرف بزنیم، امروز یه جور، دیروز به نفعمون در اون قسم، حالا که ورق برگشته اینجوری حرف میزنیم. اون طوری که به صلاح ما و شخصیت اجتماعی ماست هر روز صحبت میکنیم، نه اون طوری که واقع است، یک روز به ضرر باشد و یک روز به نفع باشد، اونطور حرف نمیزنیم. اون طور که موقعیت ما محفوظ بماند باید الفاظ را در کنار هم ترکیب کنیم و تعبیرهای مناسب برای انحراف فکر و برای اعوجاج طریق به کار ببریم، هر روزی که به نفع و هر روزی که به صلاح هست این وضعیت محفوظ بماند. پس بنابراین تمام مطالب همه برگشتش به درون ماست، چون ما دارای تشابه نفسی هستیم به تشابهات قرآن رجوع میکنیم نه به محکمات. چون ما دارای انحراف نفسی هستیم در مواجهه با حق اون عقرب را به این طرف میگردانیم. چون ما دارای نقصان و خلل هستیم در عرضه مطالب حق و باطل، اون شاغول را به اون سمت باطل به حرکت در می آوریم و اون قسمت را می گیریم. چرا این قسمت را نمی گیری؟ چرا اون چرا که حقه نمی گیری؟ ها چرا؟ در حالی که نه، وقتی کسی صافه، وقتی کسی روشنه. در یه مجلسی بود، من در اون مجلس صحبت می کردم، این قضیه مال حدود 12-13 سال پیشه، حدود 40-50 نفر در اونجا حضور داشتن، یه بحثی بود، یه مطلبی بود گذشته، درست؟ من راجع به اون قضیه، راجع به مطلب در اونجا صحبت کردم و بعد گفتم راجع به مطالبی که امشب من صحبت کردم، از اینجا نرید بیرون ها، راجع به مطالب هر کسی سوال داره همینجا بکن، هر کسی هر سوالی، نگید جواب داده نشد، نگید ملاحظه کردیم، نگید مصلحت نبود، نه، تا وقتی من الان هستم هر سوالی دارید بکنید. سوال کردن، راجع به زوایای مختلف پرسیدن، مطالب مختلف سوال کردن، خب تمام شد دیگه، مسئله تمام شد. گفتم دیگر سوالی نیست، دیگر برای کسی ابهام باقی نمونده، دیگر اشکالی باقی نمونده، صلوات بفرستید. خب صلوات فرستادن و مسئله تمام شد، درست شد. از اون 50 نفر 4 نفر این مطالب ما را پذیرفتن، 46 نفر بر همون مسئله‌ای که بودن باقی موندن. مال چیه دیگه؟ اشکالات هم که دیگه پاسخ داده شد دیگه، و دیگه چی مون؟ ها، رمل و استرلاب هم که ما ننداختیم، همین مطالب گفتیم، سوالی هست بپرسید، اشکالی هست بپرسید، هر چه دارید، نگید نبوده، نگید خجالت کشیدیم، نگید نخواستیم، بگید دیگه. چرا؟ فی قلوبهم زیغ، زیغه، انحراف، کجیست، باید او رو باید درمان کنیم، باید به داد او باید برسیم. چرا این 4 نفر پذیرفتن؟ چرا؟ چون صاف نگاه کردن، سنجیدن، خب این مطلب اینه، اینه، اینم سوال کردن، اشکالات هم پرسیدن، همه صحبت شد، همه مطلب تمام شد، دیگه چیزی نموند. ما که نمی‌بدیم اونجا آیه قرآن و فلان حرفا بگیم، همین حرفای خودمون رو زدیم دیگه، همین مطالب خودمون، متشابه فلان حرفا هم نبود، صریح بود، اینو اینو این، خب تمام شد و رفت. و این همیشه هست و همیشه این مسئله باقی خواهد ماند. امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی که از حضرت سوال میکنن، مقصود از محکم در این آیه، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، چیست؟ حضرت می‌فرمایند مقصود ما اهل بیت پیغمبر هستیم. بعد سوال می‌کنند مقصود از متشابه که خداوند می‌فرماید و آخر و متشابهات، مقصود از متشابه چیست؟ حضرت می‌فرمایند مقصود ابوبکر و عمر و عثمان است. درست؟ همینی که از افتخارات اسلام هستن. این امام صادق میفرماید. درست؟ خب این کلام حضرت یعنی چی؟ یعنی ما اهل بیت حق و مدار حق هستیم و غیر از ما همه باطل. حق یعنی اهل بیت، اهل بیت یعنی حق. هر جا که انگشت اهل بیت در اونجا باشه اونجا حق است، و هر جا که در اونجا اثر اهل بیت نباشد اونجا باطل است. شق ثالث هم نداره، فقط و فقط 14 معصوم و بس، تمام شد. لذا حضرت میفهم محکم یعنی ما. یعنی چی؟ یعنی دنبال ما بیایید. پیغمبر چه فرمود؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. قرآن کتاب محکم است، در کنار قرآن عترت و عترتی اهل بیتی. اهل بیت میشه معیار و میزان برای محکمات. بدون اهل بیت ضلالت و گمراهی. اون کسانی که میگن ما قرآن را میگیریم و به اهل بیت کاری نداریم، همین برادران اهل تسنن ما، ببینید وضعشون رو، ببینید ماه رمضان که میشه شب در مسجد الحرام برید میبینید نماز میخونن، نماز تراویح. تمام این مسجد الحرام همه جمعیت. من یه شب بودم، یکی یا دو شب چند سال پیش مشرف بودی، نگاه میکردیم تمام این جمعیت همه دارن بلند میشن، میرن رکوع، میان سجده میکنن، و من در همونجا شنیدم از بعضی از معممین که میگفتن نگاه کنید به این عظمت اسلام، نگاه کنید تلویزیون ها این از اینا چیه، از این دوربین ها و عکس دای عکس و فلان نگاه همی دارن، ضبط میکنن، پخش میکنن به همه دنیا، چه میکنن؟ بیایید نگاه کنید عظمت اسلام را ببینید، مردم را ببینید، میلیون ها نفر همینطور بلند میشن، میرن سجده میکنن، بلند میشن، این میشه عظمت اسلام. تمام اینا چه باطل. چرا؟ خلاف دستور خداست. رسول خدا نماز تراویح را فرادا تشریع فرمود. فرادا یعنی برای گوشه وایسا، برای خودت، نه اینکه اقتدا به کسی بکنی و نه کسی به تو اقتدا کنه، برای خودت وایسا این 1000 رکعت را فرادا بخوان. حالا ما میایم از خود کاسه داغ تر از آش میشویم و دلسوز تر از رسول خدا میشویم و ائمه و دین خدا را بهتر از اونها میفهمیم. میایم میگیم په یعنی چی ولن شی کسی بیاد باباره گوشه مسجد الحرام یا گوشه مسجد برن جایز نماز بخونه؟ چی این که مردم چی میگن؟ میگن هر کی داره واسه خودش نماز میخونه. خب بلند شید بیایید اجتماع کنید. بیاید. من در یک مجلسی بودم، یه بنده خدایی بود، از حالا اسمش رو نمیبرم، از افراد فلان ایران نیست خالص، اون داشت راجع به این که شانه باید به سمت چیز باشه، به سمت خود کعبه باشه و به اندازه یک سانت نباید از کعبه انحراف داشته باشه، داشت توجیه میکرد که ببینید چگونه خداوند این طواف را، البته به عربی داشت صحبت میکرد، فارس نیست، چگونه خداوند این طواف را به این کیفیت قرار داده است، همه افراد باید منظم در یک صف بیان و حرکت کنن. مگر اینجا پادگان است؟ مگر اینجا نظام وظیفه است؟ به چپ چپ به راست راست چی شما اینجا مسجد الحرام رو با پادگان عوضی گرفتید؟ اون پادگان است که تق توق جلوی بقیه میان میزنن بالا میزنن پایین نمیدونم این کارو. اینجا آقا مسجد الحرامه، اینجا هر کی باید تو حال خودش باشه، تو هوای خودش باشه. دیگه بنده خدا حرفشو پس گرفت. درست؟ حالا جناب عمر ببینید تفکر سیاسی چگونه می آید و دین را تابع خودش می کند. توجه کنید، اینی که عمر آمد تشریع رسول خدا را آمد تغییر داد و به جای فرادا نماز جماعت گذاشت، نه اینکه به خاطر دلش برای خدا و بهشت و جهنم و اینها بسوزه، نه، آمد برای اینکه اون خلافت خود را به رخ افراد بکشاند. نگاه کنید ببینید این جمعیت را همه با هم میرن رکوع، همه سر منم آها این من خلیفه، نگاه کنید من خلیفه اینا هستم، ما خلیفه اینا این. ببینید همه یه دست یه پارچه با یه شکل لابد با یه قواره فلان، نمیدونم اون موقع از این حرفا درست کرده بود یا نه. ببینید با هم یه دفعه برن رکوع، یه دفعه سر از سجده. اون وقت امیرالمؤمنین میاد میخواد این سنت را برگرداند. برگردانه به زبان چی؟ به زمان خود رسول خدا. این قوم حیارا و منگ میگن یا علی، همین آیه که ما پدرانمون اینطور کردن تو میخوای برگردون؟ ببینید دقیقا اتفاق میفته. شما خیال میکنین آیه فقط برای کفار و مشرکینه؟ ناوجدنا علیه آبا انافلان ها فقط مال اونهاست؟ که ما پدرانمون اینطوری بودن و ما نمیتونیم دست از اون سیره برداریم؟ نه آقا، برای خود ماست، برای خود مای شیعیان است، برای خود مای شیعیان است، برای خود مایی که در اینجا هستیم است، برای همه است. گفتن یا علی وا سنت عمرا، ای دادم وا، تو میخوای این روش و سنتی که عمر آمده، این سنت رو اگر عمر آمده قبل از او پیغمبر آمده اون کار رو کرده، پیغمبر رو تو کنار میذاری سنت عمر را میگیری، این میشه چی؟ فی قلوبهم زیغ. اینها نیامدن این عقل رو به کار بندازن، نیامدن این مغز رو به کار بندازن. بابا اگر هم گیرم بر این که پیغمبر تشریع هم نمیکرد، بین پیغمبر و بین عمر رو تو در یک صد قرار میدی؟ اون عمر رو که نمیدونست پنج انگشت داره شیش انگشت، تو در یک صد قرار میدی؟ این میشه چی؟ این میشه تشابه. لذا امام صادق میفرماید محکمات کیا اصلا منظور از محکم؟ ما اهل بیتی، ما اهل بیت هستیم که کلام ما محکم است، تأویل بر نمیدارد، توجیه بر نمیدارد و حق مطلب همان است. در مقابل چی؟ در مقابل متشابهات هستن، اونهایی که به دنبال اونها میرن، اونهایی که به اونها دارن تمایل پیدا میکنن. یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند در روز قیامت راجع به مختار در حضور حضرت شخصی از حضرت سوال میکنه راجع به مآل و سرنوشت مختار، مختار ابن ابی عبیده ثقفی که بعد از جریان عاشورا قیام کرد و اون قتله کربلا رو به درک فرستاد و امام سجاد علیه السلام در حق او دعا کردن. راجع به مختار حضرت می‌فرمان که در روز قیامت، حالا روایت مفصلی هست، من دیگه اون قسمت آخر رو میگم، خداوند او را در آتش قرار میده. چون مختار یک چیزهایی داشت، یک مسائل، مثلا نسبت به امام سجاد قائل به امامت امام سجاد نبود، به محمد بن حنفیه بود و به دستور محمد بن حنفیه اصطلاح انجام میداد کارها. سید الشهدا علیه السلام میان و استغاثه میکند و میگوید من برگردن شما حق دارم. بعد خطاب میرسد که بله، چون این شخص قتله کربلا را به درک فرستاده است، این مورد شفاعت امام حسین علیه السلام قرار میگیره. حضرت شفاعت میکنن و اون میاد بیرون. بعد از حضرت سوال میکنه اون راوی چگونه مختار را خدا در قیامت قرار در جهنم میگذارد؟ ابتداعا چگونه در آتش قرار میده؟ حضرت فرمودن چون مختار در قلبش به اولی و دومی تمایل داشت. بعد حضرت این میفهمن والله قسم میخورن اگر جبرائیل و میکائیل که دو ملک مقرب خدا و عرش خدا در زیر بال اینها هست، اینها اگر ذره ای از محبت این دو در دلشان باشد، خدا به رو اینها را در آتش قرار میده. درست؟ در عین تولی تبری هم باید ما داشته باشیم. معنا ندارد انسان در قلبش تولی داشته باشه، محبت اهل بیت داشته باشه، ولی تمایل به اون افراد و اون اشخاص تمایل داشته باشه. این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست. پس بنابر این رسیدن به مقام محکم نفسی این است که انسان از حالت شک بیرون بیاد، از حالت شبهه بیرون بیاد و برسد به واسطه ولایت به ولایت امام علیه السلام، که در اونجا دیگر مسئله صورت دیگری پیدا خواهد کرد. دیگر در اونجا همه چیز برای انسان به صورت محکمات دیگر ظاهر خواهد شد و همه عالم هستی اون حقیقت خود را به صورت شفاف برای انسان نشون خواهند داد. لذا داریم که در باب حکمت این که وقتی انسان به حقیقت حکمت و به حقیقت علم راه یابد، تمام جهان هستی برای او روشن خواهد شد و دیگر هیچ نقطه ابهامی برای او باقی نخواهد ماند. این همین مرتبه است. دیگر در اونجا زیغی وجود ندارد، دیگر در اونجا ابهامی وجود ندارد، دیگر در اونجا شک و تردیدی وجود ندارد. اونجا مسئله لا ریب فیه هست. اونجا همون جایی است که خداوند می‌فرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. دیگر در اونجا مقام عجز وجود ندارد. تسبیح پروردگار به خود ذات پروردگار برمیگردد، نه به مقام انسانی و بشری ما که اون مقام خطا و اشتباه و نقصان و زلل است. اونجا مقام حق و مقام محکم است. خب این مسئله تا اینجا دیگر به نظر می رسد که توضیح راجع به این فقره به همین مقدار دیگر کفایت کند. اما مطلبی که راجع به خصوصیت این عوام و اوقات هست و توفیق نداشتیم که قبل از ماه رجب خدمت رفقا و دوستان برسیم، گرچه این مطالب همیشه گفته شده و رفقا اطلاع دارند راجع به خصوصیات این اشهر ثلاثه رجب و شعبان و رمضان، فقط از باب اختصار راجع به دو سه مطلب که اون هم بی ارتباط با این مطالب نیست و خدمت رفقا عرض کنم. خصوصیات این ماه میدونند رفقا که خصوصیات غیر عادی است از ماهای دیگر و شاخصهای او با شاخصهای ماهای دیگر تفاوت دارد. و حال و هوا نسبت به ماهای دیگر فرق می کند. مطالبی که در این زمینه از بزرگان است همه شنیدند و همه خوندند و مطلع هستند. اونجایی که من به نظرم میرسد مرحوم آقا در دو سه مطلب نسبت به این ماها تأکید داشتن. یکی از اونها مسئله سکوت بود. در قضیه سکوت ایشون خیلی تأکید داشتن، حتی مطالب مفید. مطالب غیر مفید که خب این اختصاص به این ماه نداره، مطالبی که در مجالس همه میگن فلان چیز گران شد، فلان چیز ارزان شد، فلان جا فلان شد، مطالب خب مطالبی که سر و ته کرباس هم ارزش نداره، همه جا هست و انسان نباید اصلا وقت خودش را چه در این ماها و چه در غیر از این ماها به این مطالب باید بگذراند. این را باید اهل دنیا بذاره، بسپره به اونها و اونها به خوبی از عهدش برمیان. نیازی به حضور ما و نیازی به دغدغه خاطر ما نیست. ما از این نقطه نظر دغدغه خاطر نداشته باشیم. به حمد الله خداوند افرادی را خلق کرده است که بتوانند اصلاح این امور را بفرمایند. خب راجع به این مطالب که خب اصلا جای صحبت نیست، و اما مطالبی که حتی مطالب مفیدی هم هست، نه حتی ضروری، نه مطالب بدی نیست، مطالب خوبی هست من حیث المجموع، باز هم انسان در این سه ماه مراقبت بیشتر داشته باشه و سکوت را باز رعایت کند، مگر در موارد ضرورت که خب اون یک مطلب دیگری است. و حتی ایشان می‌فرمودند که بسیاری از شاگردان اساتید و بزرگان در این سه ماه در حالت خلوت خودشون و در اون حالت توجه به خود در دهان خود ریگ می گذاشتن، حتی که تا اگر یه جایی صحبتی پیش می آمد و نفس تمایل به عرض اندام و اظهار مطلب پیدا می کرد، پیدا میشه دیگه برای انسان در مجالس این ورانور گاهی یکی حرف میزنه میبینیم خلافه، یه دفعه نفس تحریک میشه بیاد حرف بزنه. نه آقا تحریک نشه، صاف بشین سر جات، باید گوش بده. نه نیازی نیست، عرض کردم دیگران حق مطلب را ادا میکنند، نیازی نیست اینکه انسان بیاید و از خود مایه بگذارد. الحمدلله من به الکفایه هست، وجوب اگر وجوب کفایی باشد، بعضی ها در مقام ادای تکلیف هستند. خب این بعضی ها این کار رو انجام میدن، حالا ما نمیگیم این کار رو بکنید، نه، ولی این مطلب را دائما انسان باید در مراقبه خودش باید قرار بدهد و نتیجه اش را خواهد دید. مسئله سکوت بسیار مسئله مهمی است، و چه بسا انسان بسیاری از عبادتهای خودش را و توجهات خودش را و آن آثار را به واسطه یک کلام از دست می دهد و انگار نه انگار که کاری انجام داده و زحمتی کشیده و مراقبه ای انجام داده، مخصوصا در مشاجرات در داخل منزل، که این خیلی مسئله مهمی است که انسان باید از این گونه مسائل خود را به دور نگه دارد، بی خود در هر چیزی داخل نشه، بی خود در هر چیزی اظهار سلیقه نکنه، یه مقداری توسعه بده، یه مقداری اختیار را در امور به دیگران واگذار کند در اون حدی که مورد اختیار اونهاست، نه اینکه بخواد تعدی بشه از حد و از اون مرز، بگذارد یک مقداری در این مسئله کنار باشه نسبت به شریک، نسبت به همسایه، نسبت به بیرون در رفت آمدش، در حرکت خودش، در ماشین نشسته. حالا یکی میاد یه خلافی میکنه، لازم نیست انسان جوابش را بده. اگر انسان بخواد در کوچه و خیابان جواب این و اونو بده که دیگر شیرازه همه چیز از هم گسسته میشه. ما نباید به اعمال و رفتار دیگران نگاه کنیم، ما باید به وظیفه خود نگاه کنیم. اگر بخواهیم به دیگران نگاه کنیم، کلاه ما پس معرکه است و هیچ نتیجه‌ای نمی‌بندیم و هیچگاه دیگران را مانند خود نخواهیم کرد. این فایده ای ندارد. ما باید به خود نگاه کنیم که در قبال اطوار و کارهای مختلف دیگران چه عکس العملی نشان بدهیم. حرف بزنیم، حرف نزنیم، ساکت بشیم، بگذریم. کار عوام را به عوام واگذار کنیم، کار جاهل را به جاهل واگذار کنیم. نیاز نیست انسان بخواهد، خب بالاخره فرقی باید باشه دیگه، بالاخره باید امتیازی باشه. نمیشه که مسئله به همین کیفیتی باشه که خب در مرعا و در منظر هست. در مسئله سکوت بزرگان خیلی اصرار داشتن و خیلی تأکید داشتن و من گمان میکنم که مطالبی که در این زمینه بیان شده هیچ کدام به اهمیت سکوت نیست. بسیار این مسئله مهمی است. مطلب دومی که راجع به خصوص خصوصیات راجع به این سه ماه بزرگان می‌فرمودن مسئله معاشرت هست، که انسان با چه کسانی معاشرت داشته باشه، با چه کسانی صحبت کنه، با چه کسانی برخورد کنه. چه بسا ممکن است که یک صحبت و یک برخورد حال انسان را متغیر کند. و این مسئله برای خود من بسیار اتفاق افتاده. یه مرتبه من در یه حال و هوایی بودم و مدتی خب این مسئله ادامه داشت. یه شب از جایی میگذشتم و یک نفر از افرادی که خب فرد مخالفی بود و البته این قضیه در زمان خود مرحوم آقا به اصطلاح بود، عرض کردم راجع به این قضیه منده مطالب زیادی دارم که برای خود من تجربه شده، نه اینکه صرفا از دیگران نقل کنیم، نه، مسئله واضحی است. و این فقط در وسط راه به ما یه سلام کرد و ما بوی علیکی گفتیم، یه حال احوال پرسی، همین، حال شما خوبه، مرحمت شما شد، خداحافظ شما. اون حال و هوای ما دیگه رفت که رفت دیگه به طور کل، و تا یکی دو هفته به همین کیفیت ادامه داشت دیگه، انقدر عرض و التماس و خدایا غلط کردیم فلان کردیم دیگه اگر رسیدیم میذاریم از یه راه دیگه از کوه میریم که دیگه تا خب بالاخره مسئله صورت دیگری پیدا کرد. ببینید یه صحبت کردن یک دقیقه، یک ده ثانیه، ده ثانیه بیشتر و چه تأثیری داره. اون وقت ما با هر کسی رفت و آمد میکنیم، با هر کسی صحبت میکنیم، به هر کسی دل میدیم، قلبه میگیریم، در ارتباطات، در حرفا، خب اینها تأثیر ندارد، این نفوس اثر ندارد. لذا بزرگان در این معاشرت خیلی دقت کردن و چقدر این معاشرت در انسان اثر داره. انسان با افراد کاملا میتواند عکس العمل اون نفوس را در خود احساس کند. با اولیای خدا اگر انسان بنشینه یه جوره، با غیر اولیای خدا یه قسمه. یه کسی بود در زمان مرحوم آقا، یک واعظی بود، الان فوت کرده، ایشون گاهگاهی دعوت می شد می آمد در یک ماه رمضانی مرحوم آقا ایشون دعوت کردن. خب این یک وضعیت خاصی داشت، در ابتدای ماه که آمد خب یک شمائلی داشت و یک حال و هوایی داشت، خب محاسنش در یه حدی بود، خب شاید خیلی رضایت بخش نبود از نظر با اینکه معمم بود، قیافه، قبا، عباش، فلان، خلاصه یک وضعیت خاصی داشت. هر روز از ماه رمضان که میگذشت ما هی میدیدیم این هی داره وضعیت عوض میشه، عوض میشه. آخر ماه رمضان دیگه شد همون حد مطلوب، همون در همون سر. بعد عجیب اینجا که خود ایشون در بالای منبر یه روز گفت، به یه مناسبتی گفت، میگم من نمیدانم، و با اینکه خب مرحوم آقا نه میکردن افراد را که منبر میرن این که ازشون تعریف بکنن و ناراحت میشدن، یعنی جدا ناراحت میشدن و حتی به اونها میگفتن که خلاصه اگر بخوای تعریف کنید ما دیگر نمیتوانیم از شما بهره بگیریم، استفاده ما مؤدبانه. یه روز ایشون اعتراف کرد به این قضیه، گفت من نمیدانم چه سری در ارتباط با این مرد وجود دارد که نفس ارتباط و در کنار نشستن او انسان را تغییر میدهد. حالا به صحبت و اینها کاری نداری؟ و من نمیدانم چه، نه من حالا سرشون انداختن پایین و هیچی نگفتن دیگه، که بس که گفتن دیگه کار خودشو کرد دیگه، حالا دیگه ما چی بگیم دیگه. و من نمیدانم چه سری وجود دارد، یعنی یه شخصی آمده بود یه حتاکی کرده بود روز قبل، یه آدم چیزیست همچین، خیلی رفتارش رفتار معقولی نیست، آمده بود حتاکی کرده بود و یه ایرادی، و ایشون در پاسخ این ایراد فردا داشت صحبت میکرد، از جمله این مطلب را آمد گو که من نمیدانم که این چیه، این همون اثریست که داره احساس میکنه، همون اثر نفس، همون اثر صفای روح، همون اثر خلوص ضمیر، خواهی نخواهی منتقل میشه، خواهی نخواهی، و این رو عوض میکنه و تغییر میده. درست مقابل این مسئله هم وجود دارد، اگر انسان با افرادی که اینها دارای اعوجاجات هستند، انحراف هستند، فساد باطن هستند، کدورت و ظلمت ضمیر هستند، با اونها بخواهد کم کم بدون اینکه خود متوجه شود تغییر پیدا میکنه، بدون اینکه متوجه بشه، یه دفعه میاد عجب من سابق چه حالی داشتم الان چه حالی دارم، سابق اینطوری بودیم الان چرا اینطوری هستیم. راجع به محیط چقدر ایشان تذکر میدادن که انسان محیط، در اون محیطی که از بعد محیط، محیط مستعدی باشه نه محیط فاسد. این همه ایشان میگفتن رفتن به کشورهای کفر این برای انسان ضرر دارد و سکونت در اونها حرام است. برای چیه؟ چرا؟ چون در اونجا روح وجود نداره، روح در اونجا نیست، روح در اونجا نیست. اما الان چه اشکال داره، خب اونجا نمازم میخونیم دیگه، ما اونجا هم نماز میخونیم، اینجا میخونیم. اونجا نماز نیست، عروسک است، ربات است، ربات کوکش کنید راش بندازید اونم شروع میکنه دستاشو میبره بالا میاد پایین. درست اون نمازی که در اونجا خونده میشه با این نمازی که در حکومت در ولایت امام زمان علیه السلام است خیلی فرق میکنه. اون نمازی که در اونجا با اون نمازی که در مکه است خیلی فرق میکنه، اون نمازی که در اونجا با اون نمازی که توی عتبات خیلی فرق میکنه. چرا؟ در اینجا نور ولایته، در اونجا نیست، اونجا کدورته. یعنی خب آقا اونجا نماز هم میخونی، میگه همینه، میخوای نخونم نخون، فایده ای نداره، روح نداره، توجه در اونجا نیست. این حالت میاد انسان را منگ میکند، انسان نمیفهمه، یه خب داریم نمازم میخونیم دیگه، طوری نشده، روزمون هم داریم میگیریم، قرآنم میخونیم، ولی محیط، بسیار محیط در این مسئله تأثیر دارد. درست اینها مسائلی بود که لازم بود، البته خب رفقا اطلاع داشتن، این رو خدمت رفقا بنده عرض کنم راجع به چیز. و اما خب مطالبی که در این زمینه هست اضافه بر این، خب اینها تذکراتش داده شده، انشاءالله که امیدواریم خداوند بهترین نتیجه و پاداش را از درک، از ادراک این ماهای مبارک نصیب همه بفرماید. و اون نعمت واقعی و حقیقی که رسیدن به مقام احکام و مقام اتقان و رسیدن به حقیقت و معرفت امام علیه السلام است، نصیب همه بفرماید. در فرج امام علیه السلام تعجیل بفرماید. ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار دهد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش محروم نفرماید. اللهم صل علی